خب اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب باز مجدد برای تبریک و تهنیت ایام ربیع و به خصوص سال امروز که سال روز آغاز ولایت امام عصر و امام فدا هست رو داریم و انشالله که تقارن بران این ایام با آغاز سال تحصیلی منشه خیرات و برکات و توفیقات و روز افزون دوستان باشه و انشالله سال تحصیلی پیش رو سال تحصیلی باشه که برحال تا حدودی بتونیم به اون وظایف و تکالیفی که رو دوشمون هست و بعضا حتی خب سنگینی هم میکنه دیگه یه مقدار از پسش بر نمیاییم و اینا انشالله امسال سال پر خیر و برکتی باشه از این جهت که یک وظیفه‌ای که برای رو دوشمون هست تکالیفی رو دوشمون هست بتونیم در واقع انجام بدیم و همین مایه در واقع رشد معنوی و رشد وجودی همه دوستان و کلیت برات مجموعه حوزه علمیه باشه و خودشون انشالله مدد بکنن، دستگیری بکنن و توفیق بدن که بشه توی مسیر گام برداریم. خب خاطر شریف رفاقا باشه بحثمون در فقه در واقع امر معروف نهی از منکر، خب سال گذشته بعد از جنبندی که حالا از آیات قرآن در حوزه هم معروف داشتیم توفیق شد که خب برحال وارد فضای روایات باب امر معروف نهی از منکر بشیم بعد از یک در واقع سلسله جلساتی که پیرامون اساسا مکتب حدیثی شیعه و نوع نگاه متفاوتی که مدارس مختلف حدیثی نسبت به احادیث شیعه داشتن و حالا توی اعتبار سنجی احادیث اختلافات و تطوراتی که وجود داشت رو البته خب خیلی به اجمال بحث کردیم، وارد در واقع متون روایی امر معروف نهی از منکر شدیم. حالا تا حدودی کافی شریف محور قرار گرفت و حالا اون 16 روایتی که خود مرحوم کلینی شماره زده یا دو سه تا روایت هم خب ضمن روایتاش بود، سرجم حالا اون 17-18 روایتی که در کافی شریف بود رو یکایی خوندیم و بعد هم گفتیم در سایر کتب اربعه هم تقریبا همین روایات حالا با یه تفاوت‌های جزئی تکرار شده. بعد از کاری که روی کافی شریف انجام شد وارد شدیم و یه مقدار اون تطور تاریخی نگاه محدثین و نگاه فقهای عصر اول به امر معروف نهی از منکر رو داشتیم بحث میکردیم. خاطرتون باشه به مناسبت همین بحث من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق بحث شد و حالا انعکاس امر معروف نهی از منکر در کل آثار شیخ صدوق رو بحث کردیم که عملا به این نتیجه رسیدیم که خیلی انعکاسی نداره دیگه، یعنی به جز یه سری روایات محدودی که اون هم فقط در حد این بود که امر معروف نهی از منکر رو در اداد واجبات و فرائض شمرده بود دیگه، یعنی وقتی واجبات شرعیه رو خلاصه لیست بکنیم حالا به تعبیر بچگی همون فروع دین رو وقتی لیست میکردیم امر معروف نهی از منکر هم جزء فروع به هر حال بود در همین حد و خیلی عملا خروجی فتوایی و خروجی فقاهتی در آثار مرحوم صدوق در رابطه با امر معروف نهی از منکر اساسا پیدا نکردیم. یکی دوتا اشاره در اعمالیشون، یکی دوتا اشاره هم در سایر موسوعه روایشون وجود داشت که فقط در حد نقل یه روایتی که اون روایت امر معروف نهی از منکر رو جزء فرائض و واجبات شمرده بود دیگه، بیش از این چیزی دستگیرمون نشد. علی رغم این که گفتیم مرحوم در واقع به فرمای صدوق برخلاف مرحوم کلینی تو دوره به فرمایید آل بویه هم هست، یعنی مرحوم کلینی علی رغم این که پیش از درک زمان آل بویه است و دقیقا مماس با غیبت صغراست دیگه، با اینکه کلینی مماس به غیبت صغراست و هنوز خلافت و دولت مثلا شیعی جدی روی کار نیومده، اما با این حال درک اجتماعی و درک بفرمایید فرهنگی هم رفت از منکر توسط کلینی خیلی قوی تر بود و خیلی میچربید به در واقع درک مرحوم صدوقی که در اوایل بفرمایید حکومت آل بویه است و تو ری هم ساکنه، این دقیقا توی مرکزیت یه دولت شیعی داره تنفس میکنه. اما با این حال چندان بهایی به فریزتین نداده بودن دیگه، لذا تا حدودی آره اون روی کرده حدیثی و روی کرده خلاص اخباری در فضای مرحوم صدوق هست بر. و به نظرم تو محدثین قومی هم همین جوره، حالا چون آثارشون متاسفانه مفصل در دسترس نیست شاید تحقیق و تتبع اونجا خیلی سخت باشه، ولی به نظرم مرحوم صدوق یه جورایی خروجی اون دستگاه فکری است. و حالا بعد بررسی کرد که کلینی چرا اونجوری نشده، یعنی عمده مزیت در واقع مرحوم کلینی رو باید دنبالش بگیریم که چرا کلینی یه ویژه است توی اون عصر، و الا به نظر میرسه تو اون عصر بله بله اکثر مشایخش قومی هست، ولی خب یه دوره بغداد هم درک کرده، یه مقطعی بغداد رو درک کرده، منتها خب بیام چون دوره غیبته، یعنی بغداد اون روز هم خیلی آورده مثلا شیعی نداره برای کلینی. حالا بعد ببینیم چی شده کلینی اینجوری شد. خب حالا یه بخش بخاطر همون طبیعتاً عقلگراییه که خوندیم دیگه، مقدمه کافی اونا رو اصلا بخاطر همین عقلگرایی خوندیم دیگه. حالا بگذاریم، پس مرحوم کلینی و مرحوم صدوق از این جهت قابل مقایسه بودن. بعد از مرحوم صدوق وارد در واقع بحث شیخ مفید شدیم و به خصوص اون متن در واقع فتوایی که شیخ مفید داشت در رابطه با امر رفع از منکر رو کامل خوندیم، و اونجا دوباره در واقع این ادبیات زنده میشه، یعنی دوباره باز اون رویکردهای اجتماعی و سیاسی در واقع زنده شده. و حتی دیدید دیگه شیخ مفید بفهمید امر رفع از منکر رو یه جورایی مقدمه بیان حکومت اسلامی و اینها هم قرار داده بود، خوندیم اگه یادتون باشه عبارتاشو و دیگه رو تکرار نکنیم، که یه جورایی به جهت اقامه معروف در جامعه علما وجوب ها حکم وجوب داده بود به علما که حتما باید در واقع یا خودشون حاکم بشن یا از ظرفیت های حاکمیتی استفاده کنن، اقامه جمعه و جماعات و اینا رو همه رو از باب امر رفع از منکر واجب میدونست. دقیقا که لذای آورده همچنین اجتماعی سیاسی غلیظی از شیخ مفید داشتیم و آره دیگه کاملا تا ولایت فقیه میکشونه دیگه، یعنی عملا تا ولایت فقیه در واقع بله 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 آره، البته بله به معنای امام مطلق، اما خب اون نیابت عامه رو در واقع داشتن دیگه، اون نیابت عامه فقیه از شیخ مفید در واقع شروع شده دیگه، بغداد و دیگه دولت آل بویه هم مستقره و دیگه آره دیگه. بعد از شیخ مفید خب رسیدیم به در واقع بفهمید سیدین، سید مرتضی و سید رضی. اول سید رضی رو بحث کردیم که به نوعی مماس شد با نهج البلاغه دیگه و انعکاس در واقع فریضتین هم رفع از منکر در نهج البلاغه شریف رو مرور کردیم. فکر کنم سال گذشته جلسه آخر نهج البلاغه تمام شد، یعنی یه دور اون تعابیری که در واقع حالا با محور امر رفع نهی از منکر در نهج البلاغه مطرح شده بود رو مرور کردیم، اگه اشتباه نکنم 3-4 تا از خطبه ها بود، 7-8 از خطبه ها بود، 3-4 تا از نامه ها بود و 4-5 تا هم از قصار، کلمات قصار، که با همین قصارهای اخیر هم در واقع بحث رو جمع کردیم و نهج البلاغه هم به هر حال تمام شد. رسیدیم به در واقع مرحوم سید مرتضی. سلام خدمت وقت و فکرش. مرحوم سید مرتضی در دوره اوج قدرت در واقع آل بویه دارن زندگی میکنن و دیگه به حدی ادبیات شیعی در دولت آل بویه ضریب خورده که سید مرتضی کاملا دیگه منصب حاکمیتی هم داره از طرف دولت علویه، خودش منصب حاکمیتی داره هم به عنوان نقیب دولت علویه از نقبا، در واقع منصبی بوده در دولت علویه که به امور سادات رسیدگی میکرده و به خصوص چون سید مرتضی شریف هم هست، یعنی اصطلاحاً جزء در واقع بفرمایید اولاد امام حسن تلقی میشن، اینا یه جایگاه ویژه تری داشتن تو دولت علویه به خاطر اون شرافت نسب و حالا اون زن نسبه این هم هستن، هم از طرف مادر هم از طرف پدر، خلاصه به سادات ختم میشن و ظاهرن شریفند و معنای در واقع امام حسنی ماجرا، در واقع مسئول رسیدگی به امور سادات در دولت علویه ایشون بودن. بعدن امیرالحاج میشن و در واقع اون امامت حج رو در واقع متکفل میشن و اواخر هم ظاهرا قاضی‌القضات، یعنی یه جورایی رئیس قوه قضاییه دولت علویه. این سه تا منصب حکومتی رو سید مرتضی ظاهرا داشت و دوره اوج اقتدار علویه هم هست دیگه. خب حالا توی این فضا، توی این کانتکست به نظر میرسه خب طبیعیه دیگه که ابوابی مثل ابواب امرؤ نهی از منکر خیلی جدی مورد توجه قرار بگیره و روش بحث بشه. ظاهرا سید مرتضی هم در بعضی از آثارش همین امرؤ نهی از منکر رو در واقع پرداخت کردن و جزء کسانی هستن که به تفصیل این حدود و ثغور شرعی امرؤ نهی از منکر رو بحث کردن. ظاهرا از فقهایی هستن که امرؤ نهی از منکر رو واجبش رو واجب شرعی میدونن، برخلاف برخی دیگه که وجوب عقلی امرؤ نهی از منکر رو مطرح میکردن، ایشون نه، ایشون وجوب رو وجوب شرعی میدونن. رضا سر حدود و ثغورش و تفصیلاتش هم مفصل در واقع بفرمایید اون ویژگی های شرع رو توش دیدن و بحث کردن. حالا اگر فرصت شد عباراتش رو میاریم و میخونیم با هم. حسب تقام مثلا شیخ طوسی تو بعضی از تعابیرش قائل به وجوب عقلیه، ولی ایشون نه، ایشون وجوب شرعی معتقدن. بخاطر همینم این حدود و ثغور و اینها رو میگن باید خود شارع مشخص بکنه و شرایط شرعی براش ایجاد میکنن. بخاطر همین یه تفصیل خوبی به بحث امرؤ نهی از منکر تو آثار سید مرتضی هست. حالا میگم ان شاءالله این فرصت شد تعابیرش رو و عباراتش رو میاریم میخونیم با هم. اما اون چیزی که بیشتر الان مد نظرم هست و گفتم یه مقدار پررنگ بشه تو ذهنتون، خود این فضا و زمینه اجتماعی ماجر است که در واقع دولت علویه به نظر میرسه شکل گرفته و یه تطور جدی رو دیگه ما شاهدیم دیگه. یعنی اگر از اون مثلا محدثین قمی و مرحوم مثلا ابن بابویق و مرحوم صدوق و اینها مثلا شروع کنیم خط تحلیل رو، اینجا واقعا یه تفاوت عمده و جدی شکل گرفته دیگه تو کل فرایض اجتماعی و فرایض سیاسی از جمله بحث امرؤ نهی از منکر. این کانتکست و زمینه‌ای که در واقع اینجا شکل میگیره به نظر میرسه که آره فقهای ما رو خیلی مماس کرده با مسئله، حالا چه مسئله های حکمرانی چه مسئله های اجتماعی. خب مسئله های حکمرانیش که مشخص از چه جهت اینا مماسه با مسئله حکمرانی شدن، از این جهت که خب مورد مشورت دولت علویه دیگه، خب مستحضرید شاید گفتنش خیلی مناسب هم نیست، ولی خب از باب مرور میدونید دیگه. مثلا ابن در واقع دولت علویه از ابتدای کار خب اینا علوی بودن، خیلی شاید گرایش شیعی مصرحی هم نداشتن، علویان. علوی ها در واقع کسانی هستن که توی نزاع بین امیرالمؤمنین و معاویه حق رو به امیرالمؤمنین دادن، اما اینکه لزوما شیعه اعتقادی باشن، شیعه مثلا اصلاح عشری باشن، اینجوری نبوده. حالا برخیشون ظاهرا زیدی بودن، برخیشون هم نه اصلا همین علوی باقی مونده بودن، اما به خاطر طبیعتاً گرایش به امیرالمؤمنین و اینها همیشه در یک نسبتی با علما و فقهای شیعه بودن، به خصوص منطقه قم و منطقه ری که از بعد از در واقع هجرت اشعری ها دوره امام صادق یه پایگاه سنتی تشیع تو قم شکل گرفته. دولت آل بویه وقتی یه بخشای مفصلی از ایران رو تصرف میکنه، یعنی از تبرستان شروع میکنه و تا ری میاد دیگه، وقتی ری و اینها رو میگیرن طبیعتا با علما و فقهای شیعه یک نسبتهایی رو در واقع برقرار میکنن و آرام آرام این فتوحات گسترده میشه بدون اینکه خیلی عده و عده لازم رو داشته باشن. یک بار بغداد رو فتح میکنن، موقع فتح بغداد گویا خودشون خیلی انتظار و توقع فتح بغداد رو نداشتن، دیگه شدشون خیلی یهو در واقع بغداد فتح میشه، بخاطر همین اونجا گیر میکنن که چیکار کنیم، حالا خلیفه مثلا افتاده دست ما و حالا ما با این چیکار کنیم. یه مشورتی میگیرن با علما و حالا نمیدونم دقیقا شخصش کی بوده، ولی هر بزرگواری بوده یه تدبیر عاقلانه انجام میده و اونا میگه که خلافت ناموسیه برای جریانهای عامه و اهل سنت، لذا شما به خلافت دست نزنید، بذارید خلافت بمونه. شما اگر خلافت رو بگیرید اینا دو سال هم نمیذارن شما تو قدرت باقی بمونید و بالاخره به هر شکلی شده شما رو در واقع میکشن پایین، اما خلافت رو کار نداشته باشید، بذارید خلافت دست همین بن عباس بمونه، شما دولت رو بگیرید. دقیقا که از خلیفه خلیفه میمونه اسمی، نهایتا خیلی دیگه بخواد امر و نهی کنه تو دربار خودش تو بیت در واقع امر و نهی میکنه تو دربار، رو شما دولت و فاز اجرایی در واقع کل جهان اسلام رو شما متکفل میشید عملا و خلافت هم اون بالا هست دیگه، برای آسیبی نخورده که، یه پاسخی میشه برای در واقع معاندین و مخالفینشون. عملا با همین تدبیر هوشمندانه و عاقلانه‌ای که انجام شد، دولتی که شاید دو سال انتظار بقا و تثبیت نداشت عملا 200 سال حاکم جهان اسلام بوده دیگه، متوجه دوشنگ دولت آل بویه تقریبا قریب 200 سالی دولت مرکزی بوده. میدونید آل بویه هم قبلش حکومت محلی داشت هم بعدش تا سالها دوباره حکومت محلی داره. بیشتر عرض میکنم یعنی اگه کل حکومت آل بویه رو بخواییم بررسی کنیم شاید نزدیک 350-400 سالی هست، متوجه اوناشو فعلا کار نداریم. اون قسمت متمرکز وسط که دولت مرکزی جهان اسلام تلقی میشه دولت آل بویه، اون حدود نمیدونم از اینکه 200 ساله دیگه، 180 خورده از اینکه 200 سالی تقریبا آل بویه دولت مرکزی داره و این به خاطر همون تدبیر هوشمندانه اولیه ماجرا بود. خب توی این دولت آل بویه، یعنی از اواخر قرن سوم تا اواسط قرن پنجم که عرض کردم دولت مرکزی دست آل بویه است، توی این نزدیک به 200 سال یه عامل مهمی که در واقع به جریان علمی و معرفتی شیعه ضریب داده همین کمک ها و حالا به تعبیری حمایت های پشت پرده دولت آل بویه از علما و بزرگان شیعه است. درست شد؟ که خب خیلی از نقیب ها، خیلی از مشاورین، خیلی از وزرا توی دولت آل بویه از بزرگان شیعه انتخاب میشد و همین امر موجب شد که در واقع فقه شیعه خودش رو دوباره یک بازسازی بکنه. ما هم از جهت کلام، از جهت پایگاه‌های معرفتی، حالا حکمت، کلام، حالا اسمش هر چی بخوایم بذاریم، اونجا خودمون رو بازسازی کردیم. هم از جهت در واقع صناعت فقاهتی ماجرا خودمون رو در واقع بازسازی کردیم. هم از جهت خروجی فتوایی و خروجی فقهی ماجرا، موضوعهای فقهی و در واقع تراث فقهی تفصیلی یافته ای رو تونستیم تنظیم بکنیم و عملا با دوپینگ دولت آل بویه فقه و اصول و کلام شیعه پیشتاز شد و حتی از مکاتب فقهی و اصولی اهل سنت هم جلو افتاد. و الا به شکل طبیعی اهل سنت یه 150-200 سالی زودتر از ما اجتهاد و فقاهت رو شروع کرده بودن. خداجه ما تو دوره‌ای که در واقع حدیثی بودیم و صرفا روایت محور در واقع داشتیم کار رو پیش می‌بردیم، خیلی احساس نیاز به اجتهاد و فقاهت نداشتیم که، روایات بود دیگه. تهش خیلی دیگه مثلا می‌خواستیم اجتهاد کنیم
تعارض دو تا روایت رو یه جوری برطرف می‌کردیم. دقیق کی شده؟ اما اهل سنت به جهت اینکه خب از این در واقع تراث روایی دستشون خالی بود و به خصوص سنت پیغمبر اکرم رو هم به خاطر اون صد و اندی سال منع حدیث، منع کتابت حدیث از دست داده بودن، اونا خیلی زودتر از ما احساس نیاز به مقوله اجتهاد و فقاهت و اینها داشتن. درست که حالا بعضی‌ها متأسفانه به اجتهاد در برابر نص و استثنات و اینا هم کشید دیگه، مصالح مرسله مثلا تشخیصی عرفی خودشون و اینها، که خب اینا نقاط انحرافی ماجرا بود. منتها به هر حال فقه اصول اونها زودتر از ما شکل گرفته بود. اما ما توی در واقع مقطع دولت آل بویه یه جوری در واقع این عقب موندگی و ضعف خودمون رو جبران کردیم که تو آخر ماجرا وقتی مثلا تبویب شیخ طوسی در فقه مطرح میشه، اهل سنت هم تبویب شیخ طوسی رو میپذیرن. میشه عرض بکنن؟ یا بعضا حتی تو سبک های فقاهتی و اصولی اهل سنت هم از فقها و اصول شیعه متأثر میشن. در جنی واقعا یه پیشرانی و یک پیشتازی توی حرکت علمی شیعه توی اون بازه زمانی اتفاق افتاده. حالا اگر دوستان یه تأملی بکنن، این شاید قبلا هم ارجاع دادیم دیگه، این یادداشتی که از آقا دارن در مورد هزاره شیخ مفید، اونجا یه تصویر خوب روشنی ارائه شده که در واقع کلام و فقه و اصول شیعه در چه وضعیتی قرار داشت، درست شد؟ و در دوران مفید و شاگردان مفید چه وضعیتی پیدا کرد. اونجا تقریبا این فضای تطوری بفرمایید فضای تشیع اونجا تقریبا روشن بیان شده. مطمئن نکته که میخواستم بهش در واقع مقدار ضریب بدم و توجه دوستان جلب بشه، خود همین دولت آل بویه است. یعنی محوریت دولت آل بویه تو این تطورات به نظرم خیلی جدیه و خیلی ویژه است و متاسفانه کم هم کار کردیم دیگه، کم کار کردیم و بازه زمانی خیلی مهمی هم هست که توی تحلیل مثلا اجتماعی و تمدنی جهان اسلام به طور عامش و به خصوص تشیع به طور خاص این مقطع خیلی مقطع مهم و اثرگذاری. حالا به هر حال عرض با بفرم
اینکه ببند کنم یه جایی میکنم که گفت آره بوده همزمان با قدرت دادن در میدان تشیع حواظشون بود،
بله.
این گروهای قبلی رو مثلا همبلی ها رو به گفت حواظشون داشتن.
دقیقا یکی از نقاط مهمشون همین روی کرده در واقع حالا به تعبیر امروزی تقریبی بود که آل بویه داشت. اگر این روی کرده تقریبی رو نداشت قطعا نمیذاشتن اینقدر دولت باقی بمونه. متوجه؟ خاطر همین آره کاملا هوشمندان حواسشون بود که وقتی مثلا دارن آروم آروم به فقها و علمای شیعه ضریب میدن، این از توش اصلا انحصار در نیاد و اگر یه ذره احساس انحصارگرایی اتفاق بیفته، مکاتب فقهی و کلامی دیگه ی اهل سنت اجازه نمید. با تمی خیلی نا اظهار تشیع رسمی نداشتن، یعنی حتی خود بزرگانشون هم به شیعه مثلا اصلاح شریع بودن خودشون خیلی از آن و تصریحی نداشتن. با تمی هم ابهام هست مذهبشون، یعنی حتی اواخر ها، حتی وقتی که دیگه کاملا شیعه به قدرت رسیده و اینا مناسک شیعه رو دارن ترویج میکنن، مثلا جشن عید قدیر میگرفتن تو بغداد با چه مثلا فضایی یا حالا همین ایام و اینا بعد آره همین ایام کذایی، یا مثلا اون بر مثلا عاشورا و مناسک مثلا سید شهدا رو خیلی مفصل مثلا برگزار میکردن. اما با این حال اظهار تشیع اعتقادی و مثلا رسمی و جدی به این معنا نداشتن که بتونن در واقع حفظ کنن دیگه حاکمیت رو. متوجه شدش؟ بعد همین آره بله مثلا همون دقیقا همون محله‌ای که مثلا به شیعیان اختصاص میدن تو بغداد، محله کرخ اگه اشتباه نکنم، تو محله کرخ مثلا شیعیان متمرکز میشن، دقیقا یه محله حتی یه جایی مثلا با امتیازات بیشتر به حنابله دادن. حنابله کاملا دیگه آن روی سکن دیگه، یعنی فقه حنبلی بیشتر گرایش های چیز داره دیگه، گرایش های بفرمایید حتی بعضا ناسبیگری و این هم توشون هست که کاملا از محله بیت و دوشنا محله بیت و اینا رو مثلا جایز میتونستن دویم. یعنی میخوام بگم این دو طرف تضاد رو هم کاملا حواسشون بود بهشون. از اگه این ولی مسجد مدرسه هست، حتما اون برام این مسجد مدرسه ساختن برای اونا. و با همین سیاست تقریبی هم در واقع تونستن هویت شیعه رو بالا بیارن. این به نظرم یه قاعده است، یه سنت تاریخیه که نوعاً تقریبی ها هویت شیعه رو از باب اجتماعی و سنت اجتماعی بالا آوردن، تبعیدی ها همیشه تاریخ ضرر رسوندن. یعنی اونایی که خیلی تمرکز رو بردن روی هوا فاصل گذاری اجتماعی و تضاد اجتماعی، بیش از اینکه به ما خیر برسونن ضرر رسوندن. متوجه شدی؟ حالا صفویه
هم چیزی
صفویه هم شاه ها شوشمند بودن. علمای صفویه به شدت تبعیدی و دق و دلی هله و جبل عامل و منطقه شامات و اینا رو میخوان سر سنی ها در بیارن. به خاطر همین شما در واقع احکام براعتی زیاد دارید. اما خود حاکما بعضن ها تو بعضی برها یه هوشمندی هایی دارن که خیلی نمیزن این رقابته مثلا خیلی سفت و سخت خونوخون روزی هایی بشه. اما خب بعد توی بخش هایی از حیات اجتماعی ما خونوخون روزی های جدی هم اتفاق افتاده دیگه. مثلا ما تو تشیع در واقع اصفهان خیلی کشتار انجام دادیم، یعنی تا دلتون بخواد سنی کشتیم. یعنی رسما قاضی‌القضات حکم داده بود که در واقع شهادت ثالثه رو بگن، اگر شهادت ثالثه رو هم گفتن بعدش حتما باید لعن بگن. یه ذره طرف تردید میکرد تو لعن، همونجا تو خیابون فعل مجلس. آره دیگه، اصل حکم رو محقق کرد که انتصاب میدادن، ولی خب دیگه تو هر شهری بالاخره یه حاکم شهری بود و اون حکم میداد دیگه طبیعتا. و رساله داره دیگه، محقق کرد که رساله داره و از اون رساله ایشون شروع شده این دعوا. بله، با چهار تا واسطه ظاهرا اون امامزاده ای که هست، آره اون برمیگرده به خود محقق کرد که بله شنیده بودم تو انصابشون هست. بله حالا بگذاریم. قضیه این که توی دولت در واقع آل بویه با همین رویکرد تقریبی که عرض می‌کردن و با اون هوشمندی که داشتن که خلاصه خیلی انحصارگرایی در واقع تصویر نشه، و البته خود فقها و علما اون موقع هم همینجوری بودن دا. یعنی خود فقها و علما تو اون موقع خیلی این خط‌کشی‌ها باعث فاصله گذاری اجتماعی نمی‌شد. مثلا خیلی از بزرگان ما مثلا اساتیدشون اهل سنت هم ما داریم دیگه، تو خیلی حتی متأخرتر، حالا بغداد که روشنه. مثلا ما تو حتی مثلا دوره هله ما داریم که مثلا فقهای ما مثلا از بین 10 تا استادش 4 تاش سنیه. مثلا شهید اول از علمای سنی اجازه اجتهاد داره، اجازه روایت دارن حتی متوجه تو شده شهید سنی همینطور. یعنی خیلی از بزرگان ما از فقهای مثلا دوره های متأخرترن. آره توی تعایش و توی تصادمی خلاصه با اهل سنت زندگی میکردن، حتی استفاده علم معرفتی هم داشتن. آره تو فلسفه و کلام که خیلی بیشتر، آره تو فقه و اصول ممکن یه حساسیت هایی باشه، ولی تو فلسفه و کلام هیچ ابایی نداشتن از اینکه مثلا استاد فلسفه شون یه مثلا سنی باشه، عرفان رو از اهل سنتی مثلا درس بگیرن. یعنی اینا الان اینجوری مرزگذاری اینقدر حاد و تند و تیز شده. برای تو 3-4 سال پیش ما اصلا این مرزگذاری این شکلی رو نداشتیم. متوجه شدی؟ حالا بگذاریم. هر از این که توی دولت در واقع آل بویه عمده اون اتفاق جدی که افتاده، همون پالایش کلامی ما، پالایش حکمی ما اتفاق افتاده، و همین که جریان فقهی و اصولی ما مماس شده با مسئله. حالا چه مسئله ای؟ هم مسئله حکمرانی به خاطر اینکه طرف مشورت حاکمیته، عرض کردم جریان رو، و هم از جهت مسئله های اجتماعی که به هر حال الان توی بغدادیم، درست شد؟ و بغداد ام القرای جهان اسلامه و همه نهلها و همه فرق و نحل و ملل و اینا دوست دارن تو بغداد یه پایگاهی داشته باشن و دارن نوعاً، درست شد؟ هم از جهت فضای اجتماعی جمعیتی بالاخره از این فرقه ها هست اونجا، و همین که همشون هم میخوان یه جوری ذریب پیدا کنن و بالا بیان که طرف تعامل با حاکمیت قرار بگیرن. متوجه؟ از این جهت واقعا به مثابه یک پایتخت، به مثابه یک طبق ام القرا، مسائل حاد اجتماعی وجود داره دیگه. نزاع ها، دعوا ها، صلح ها،
تعاملات، تعایش ها، اینا بالاخره توی همون شبکه روابط اجتماعی داره در واقع به نوعی باز تعریف میشه. این فضاست که به نظر میرسه آره فقها رو مجاب کرده به این که ما دیگه از اون فضای حدیثی و فضای اخباری طور اولیه دست برداریم و یه مقدار حضور اجتماعی غلیظتری داشته باشیم، حضور حاکمیتی غلیظتری داشته باشیم. اگر قبلش مثلا میگفتیم که آقا چون ما معصوم نیست و اینا شؤون معصومه، ما نباید در اینا دخالت بکنیم و نباید اینا رو مثلا فرض کنید و فتح بکنیم، اینجا دیگه نه، اینجا دارن میگن که دیگه غیبت کبرا هم شروع شد و دیگه معلوم نیست مثلا تا کی این در واقع غیبت طول بکشه، لذا اگر اینا رو فتح و فتح نکنیم که خب کلا عقب میافتیم از همه چی. لذا مثلا وقتی محدثین قمی یا حتی توی اون بغداد اول خیلی ها خمس و زکات رو دفع میکردن که 50 سال بعد 100 سال بعد امام زمان میاد با علم غیب خودش تشخیص میده این دفینه ها رو و در میاره تو حکومت خودش استفاده میکنه، ما حق استفاده نداریم. به جای اون ذهنیت و به جای اون فضا الان تو دوره شیخ مفید و سید رضی و سید مرتضی به اینجا رسیدیم که نه، ما باید خراج بگیریم، باید زکات بگیریم، باید خمس بگیریم، یعنی از همین امور مالیه در نظر بگیرید تا حدود اختیارات ولایت فقیه و تا برقراری جمعه و جماعات و تا دیگه بفهمید همین حضور اجتماعی مثلا آمرانه و ناهیانه امرور رهی از منکر و امثالین. مثلا واقعا این تطور جدیه دیگه. میگم وقتی مثلا آرو اندیشه های شیخ صدوق رو به عنوان یه نماینده از اون مکتب حدیثی با مثلا آرو اندیشه های شیخ مفید و سید مرتضی مقایسه میکنید، کاملا این تطور روشنه، کاملا این تطور و کاملا این تغییر تحول در پایگاه اندیشه ای در واقع شیعه کاملا خلاصه روشنه و برزن مثل جا داره اینجا مفصل عبارت ها دیده بشه و کار بشه و این. حالا انشاءالله اگر فرصتی شد فردا ببین اونم هست. بله همین که مثلا اینا رو کرده عقل گرایانه تو بغداد غلبه پیدا میکنه و غلظت پیدا میکنه، قطعا آره این تأثیر داره توی استنباط. اما سوال همینه دیگه، سوال همینه که چرا روی کرده عقل گرایانه اونجا غلبه پیدا کرد؟ یعنی باز اونجا شما بود کلینی هم تو بغداد داشت دیگه متحجی جدا. دقیقا بحثم همین، بحثم همینه که دقیقا تفاوت پایگاه جغرافیایی هم حتی اثرگذار بوده. یعنی اگر مثلا کلینی فقط با همون مشیخه قمی خودش رشد و نمو پیدا میکرد، درست شد که اکثریت مشایخ کلینی قمی هست اگه اشتباه نکنم 14 تا از مشایخ کلینی قمی هست، 10 تاشون بغدادی هست از 24 تا مشایخی که مستقیم کلینی از اونو اخذ روایت کرده، اگه اشتباه نکنم 14 تاشون مال قم هست، منطقه قم و ری و اینا، 10 تاشون مال بغداد هست. دقیقه که حدس جدی میزنم که آره اون رو کرده عقل‌گرایی کلینی هم محصول اون 10 تا استاد بغدادیش و حاصل اون سفریه که بغداد میکنه و اونجا رو میبینه. اون محیط بغداد خب خیلی محیط معتزلی بوده دیگه، متوجه یعنی محیط جریان اعتزال توی بغداد غلبه داشته، متوجه به جریان عقل‌گرایی اون و به خلاف جریان قم که خب بیشتر حالت نسل‌گرایی دارند و اینا. حالا به هر حال از هم کلینی که روی کرده عقل گرایی داره تا دیگه بیاید به شیخ مفید، تا بیاید به عوام سید مرتضی و تا نهایتا به شیخ طوسی بخواد خط بشه ماجرا، به نظر میسه که خود این محیط اجتماعی به شدت مؤثر و عملا دیدن یه حاکمیت، حالا نمیگیم حاکمیت حق، نمیگیم حاکمیت مثلا فرض کن تام، اما به هر حال حاکمیتی که چون داریم مثلا تو خود آثار سید مرتضی این هست. حالا میگم عبارتش انشاءالله فردا میاریم میخوریم. مثلا خود سید مرتضی صریحا میگه که در واقع بفرمایید اخذ منصب حکومتی از حاکمیت ولو اینکه حاکمیت طاغوت باشه بعضا واجب میشه. یعنی اونجایی که شما میتونی یه اقامه عدلی یا یه مقدار هوای شیعیان رو داشته باشی توی حکومت طاغوت، اونجا خودش فتوای به وجوب داده، یعنی وجوب اخذ منصبی که شما تو دوره قبلش کلا مساوی با کفر و طاغوت بودا، متوجه شده شد. این جرأت و این در واقع شهامت اینجور نظر دادن زمانی به وجود میاد که تو واقعا مماس با عینیت میشی، یعنی کاملا میبینی که من الان یه تصمیمم و یه مشورتم توی این حاکمیت واقعا میتونه احقاق حق بکنه، واقعا میتونه اقامه عدل داشته باشه، واقعا میتونه هوای مثلا فرض کن جریان معرفتی حقی که من بهش معتقدم و مثلا فرض کن ذریب بده و بالا بیاره. خب این چون با عینیت مماسه میشه در فرض بکنم تو درک ذهنیش و تو لایه ادراکیش هم طبیعتا داره اثر میذاره، بدون این که ما میام اونجا بشناسی معرفت معتقد باشیم یا اون به تعبیر فوکویش مثلا قدرت و دانش رو بخوایم محور قرار بدیم، اصلا بحثمون نیست، بس به مسابقه زمین است، یعنی زمینهای اجتماعی به مسابقه کانتکست، به مسابقه زمینه واقعا در ایجاد مسئله، ببین کف کفش ایجاد مسئله است دیگه. حالا شما فرض کن تو پاسخ کاملا رئال تو برهان و استدلال کاملا فرض رئال کار کنید، واقعگرا کار کنید. خب اما حداقل در ایجاد مسئله و مواجهه با مسئله اون زمینه اجتماعی فرهنگی داره اثر میذاره دیگه، بیشتر عرض میکنم. بخاطر همین به نظرم تو این بخش امر افلعی از منکر هم از این فضا بی تأثیر نیست و واقعا تو ادبیات سید مرتضی یه ضریب جدی پیدا میکنه، دقیق کرده حالا هم اصل حاکمیت هم قبول مناسب حاکمیتی و برقراری جمعه و جماعت، یکیش هم مثلا فریضته اینه هم معروف و نهی از منکر هست دیگه. حالا با این زمینه عبارتهای خود سید مرتضی رو دوستان یه ملاحظه بفرمایند، فردا انشاءالله شروع میکنیم یه تعابیرش رو در واقع مرور کردن و ببینیم به کجا میرسدیم. اینا همش چیز میخواد، یعنی مقاله میتونه بشه و خروجی مکتوب خوبی میتونه پیدا کنه، مثلا هم معروف در دیدگاه شیخ صدوق، با هم معروف در دیدگاه شیخ مفید، با هم معروف در نهج البلاغه سید رضی و حالا هم معروف در آرا اندیشه های سید مرتضی کار نشده، یعنی تاپ یعنی موضوعاتیه که همین الان آره میشه روش بحث کرد و کار کرد. حالا یه تعامل کنید ببینید کجا میست. ببخشید و سلام علیکم. آمین. شما چی متوجه شدید؟ نه حضور بغدادش یکیه، اساتید بغدادی رو بیشتر درک کرده، این بشیخه ها چون ببین خیلی سفر داشته درست شد تو مسافرت ها اکثرا جمع روایت که میکرده اون مشایخ رو داریم میگه، یعنی مشایخ بغدادی که آره حضور آخر که البته کافی رو همون دوره دو سال نوشته دیگه، یعنی عمده جمع‌بندی کافیش تو همون سالهای پایانیه، البته خودش که میگه من 20 سال مشغول گردآوری کافی بودم، خب اما یه تدوین نهایی کافی مال همون سالهای آخره. به زمامی که عرض کردم سفرهای زیادی که داشتم برای جمع حدیث، خیلی از مشایخ بغدادیش مستقر شدن توی شهرهای دیگه و از اونا اخذ حدیث کرد. ما رو من تو کلاس که عبارت سید مرتضی دیگه پیش میبریم، منتها خودتون اگه خواستید خورده رو حال بوی کار کنید، مثلا رو میگم اون سالایی که خود سید مرتضی پست حاکمیتی داشته، زمین نقیب بودنش یا امیرالحاج بودنش یا اون دم قاضی قضات شدنش روی این پست های مناسب حاکمیتیش یه تمرکزی بشه هست، هم خودش در واقع چیز شده، هم در واقع شخصیت سید مرتضی کتاب خوبی نوشته شده که اینا رو همه رو بحث کردن، همه تو آثار خودش رو میشه بگیری کرد. یه کتابی داره الناصریات اگه اشتباه نکنم، یه بخشی از بحثای همین فریضت این امر افلعی از منکرش اونجاست، فکر کنم همونجا همین وجوب عقلی رو مطرح، وجوب عقلی یا شرعی رو سوالش رو مطرح میکنه. حالا بیانی فرده شده میانی خوش رو بردش باشه.